سلام و صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح یک شنبه، نخستین روز از مرداد ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازآفرین میرزا خلیلی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون پر از شادی و سلامت. امیدوارم اولین روز از مرداد رو خوب شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه این مجله صبحگاهی رو با آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا، ایران خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در این کشور شد.
سه کشور خواستار برگزاری جلسه فوری سازمان ملل در مورد درگیری‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند.
دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا برای تصویب تحریم‌های بیشتر بر ضد ایران و روسیه به توافق رسیدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در زندان‌های آمریکا شد. بهرام قاسمی با مردود شمردن هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، آن را مصداق دخالت در امور داخلی ایران و غیر قابل قبول دانست. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد نکند، با پیامدهای جدی و تازه‌ای مواجه خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران اقدام نقض امنیت ملی و قوانین جمهوری اسلامی کردند و قوه قضاییه به گفته وی مستقل از قوای دیگر با آنها برخورد می‌کند. در سالهای اخیر و به ویژه پیش از برجام، تعدادی از شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله در ایالات متحده به اتهام نقض تحریم ایران و ارتباط با جمهوری اسلامی دادگاهی شدند.
پس از به قتل رسیدن سه عضو یک خانواده اسرائیلی با چاقو و نیز کشته شدن سه فلسطینی در درگیری‌های روز جمعه 30 تیر ماه و یک فلسطینی دیگر در روز شنبه، سه کشور مصر، سوئد و فرانسه خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. گزارش حاکی است خشم فلسطینی‌ها از محدودیت‌ها و تشدید تدابیر امنیتی که اسرائیل برای نمازگزاران در مسجد الاقصی برقرار کرده، روز جمعه 30 تیر که آن را روز خشم نامیدند، به درگیری‌های گسترده انجامید. اسرائیل در پی کشته شدن دو عضو مرزبانی خود و زخمی شدن یک تن دیگر، از هفته گذشته تدابیر امنیتی در اطراف مسجد الاقصی را گسترش داد. دولت آمریکا که پیشتر از عواقب گسترش بحران بر سر مسجد الاقصی ابراز نگرانی کرده بود، در پی رخدادهای روز جمعه دو طرف را به آرامش دعوت کرد.
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و همچنین کره شمالی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، حدود یک ماه پیش سنای آمریکا به وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران رأی داد، اما این طرح برای اصلاح از جمله بخش‌های مربوط به وضع تحریم‌ها علیه کره شمالی متوقف شد و مجلس نمایندگان هم آن را به رأی نگذاشت. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها اظهار نگرانی کرده که تغییرات مرتبط با کره شمالی باعث بروز تأخیر بیشتر برای ارائه در سنا شود. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
بعد از ظهر روز شنبه به وقت آمریکا، رهبران نمایندگان دموکرات‌ها در کنگره آمریکا خبر دادند که با جمهوری‌خواهان بر سر تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. تصویب نهایی این تحریم‌ها با وجود یک بار تایید لایحه آن در سنای آمریکا به دلیل اختلاف نظر میان دو جناح عمده سیاسی آمریکا تاکنون به تأخیر افتاده بود. جمهوری‌خواهان خواستار اضافه شدن تحریم‌های علیه کره شمالی به لایحه مرتبط با قانون این تحریم‌ها بودند و از سوی دیگر دموکرات‌ها نیز بر لزوم اعمال تحریم علیه روسیه تأکید داشتند. در این میان هر دو جناح بر سر اعمال تحریم علیه ایران به دلیل آنچه ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران نامیده شده توافق داشتند. بر اساس قوانین آمریکا، هر بازبینی در لوایح باید به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا برسد و همین باعث تأخیر در تصویب نهایی این لایحه شده است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای با استقبال از دستیابی به توافق درباره این لایحه در همین حال ابراز نگرانی کرده که گنجاندن نام کره شمالی در لایحه تحریم‌ها ممکن است باعث تأخیر در تصویب آن در سنا شود. در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا بر سر اعمال تحریم‌ها علیه ایران با یکدیگر متحد هستند، اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه با اختلافاتی همراه بوده است. ساعتی پس از اعلام خبر توافق نمایندگان کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نسبت به آنچه پیامدهای ناخواسته تصویب تحریم‌های تازه خواند، هشدار داد. اشاره اتحادیه اروپا به احتمال اعمال تحریم‌های علیه شرکت‌هایی است که همکاری‌هایی در حوزه انرژی با روسیه و ایران داشتند. در صورتی که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این لایحه اصلاح شده را تصویب کنند، این مصوبه باید به تایید رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد و پس از آن اجرایی خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه گذشته 18 شخص حقیقی و نهاد را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران هدف تحریم‌هایش قرار داد.
ادامه خبرها. وزیر دفاع روسیه روز شنبه در قاهره از امضای یک توافق با شورشیان میانه‌رو سوری بر سر مناطق امن در سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی شویگو گفته است مقامات رسمی روسیه در گفتگوهای صلح در قاهره توانستند با شورشیان میانه‌رو سوری درباره نحوه ایجاد یک منطقه امن در غوطه در نزدیک دمشق به توافق برسند. منطقه امن غوطه در شرق دمشق یکی از چهار منطقه امن است که ایران و روسیه در اردیبهشت گذشته به شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه پیشنهاد دادند. این در حالی است که طرح مناطق امن در سوریه در آخرین گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان میان ایران، ترکیه و روسیه شکست خورد. روسیه میگوید بر سر حدود مرزی منطقه امن و نحوه ارسال کمک‌های بشردوستانه با شورشیان به توافق رسیده است. منطقه غوطه بزرگترین محل حضور شورشیان سوری در نزدیکی پایتخت این کشور است.
برای دومین بار طی دو هفته اخیر ایران از توقیف یک شناور متعلق به عربستان سعودی در آب‌های ساحلیش خبر داد. اردشیر یاراحمدی مدیر روابط عمومی شیلات استان بوشهر به خبرگزاری تسنیم گفته است که لنج صیادی که به آب‌های جمهوری اسلامی وارد شده بود در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شد و 5 سرنشین هندیان تحویل مقام‌های قضایی استان بوشهر شدند. علی حسن‌پور دادستان بوشهر نیز به خبرگزاری میزان گفته است خدمی این شناور با قرار تأمین به زندان مرکزی بوشهر منتقل شدند. حدود دو هفته پیش نیز ایران اعلام کرد قایق صیادی متعلق به عربستان را با 5 سرنشین هندی توقیف کرده است. ایران و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند.
نیروهای حزب الله لبنان به همراه ارتش سوریه روز شنبه در دومین روز نبرد با گروه‌های اسلام‌گرا به پیشروی خود ادامه دادند. به گزارش رسانه‌های هوادار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، در این عملیات این گروه‌ها از آخرین پناهگاه‌های خود در منطقه مرزی دو کشور سوریه و لبنان بیرون رانده می‌شوند. در این باره همکارم کیوان حسینی بیشتر گزارش می‌دهد.
چنانکه خبرگزاری رویترز گزارش داده، عملیات مشترک گروه حزب الله لبنان و ارتش سوریه که از روز جمعه آغاز شده، یک هدف مشخص دارد: پاکسازی مناطق مرزی دو کشور سوریه و لبنان از اسلامگرایان وابسته به القاعده، همانها که زمانی به نام جبهه النصره در سوریه اعلان موجودیت کردند و بعدتر نامشان را به جبهه فتح الشام تغییر دادند. روز شنبه یک واحد رسانه‌ای شبه نظامی وابسته به گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه موفق شده کنترل برخی مناطق مرزی را به دست بگیرد. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش سوریه نیز در این عملیات بخش سوری مناطق مرزی را بمباران کردند. گروه حزب الله لبنان میگوید در روز نخست این عملیات 23 تن از شبه نظامیان گروه جبهه النصره و دست کم 5 تن از اعضای این گروه کشته شدند. اما رویترز روز شنبه گزارش داد که تعداد تلفات گروه حزب الله به حدود 15 تن رسیده و کشته شدگان جبهه النصره نیز به 43 تن افزایش یافته. ارتش لبنان اعلام کرده که در این عملیات مشارکت نمی کند، در این حال منابع مطلع به رویترز گفتند که ارتش لبنان زیر نظر سازمان ملل متحد وظیفه تأمین امنیت آوارگان سوری و انتقالشان به مناطق امن را بر عهده گرفته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل UNHCR نیز اعلام کرده که در حال آماده سازی امکانات برای آوارگانی است که در پی عملیات جدید به سوی لبنان خواهند رفت. در حال حاضر در اردوگاه‌های شرق ارسال، منطقه‌ای در شرق لبنان، جایی در نزدیکی درگیری‌های دو روز اخیر، هزاران پناهجوی سوری اسکان داده شدند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، در جنگ داخلی سوریه به هواداری از حکومت بشار اسد وارد درگیری‌های نظامی شده است.
همطور که میدونید میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام‌های خودتون رو در هر زمینه‌ای برامون بگذارید. ما پیام‌های شما رو در همین برنامه با صدای خودتون پخش می‌کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420202112. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنوید.
می‌خواستم بگم آقای روحانی، تو رو به اون کسی که می‌پرستی، اون کسی که دوست داری، جز وزرات آقای پور محمدی رو نذار. بس دیگه، به اندازه کافی جنایتاشو کرده. اون خیلی از جوانای ما رو کشت و از بین برد. این همه آدم هست، حالا چه آقای پور محمدی؟
همیشه میگن خط قرمزی وجود داره برای ایران، برای دنیا. میخوام بدونم خط قرمزی که ایران از اون باید بگذره دیگه چیست؟ بالا رفتن از دیوار سفارت، اشغال سفارت، به گروگانگیری افرادی که در سفارت هستند. اینها رو دنیا میبینه و دیده. میخوام بدونم این آقای خامنه‌ای و داردفه باید چی کار بکنن که دنیا به اونجا برسه که دیگه حد و حدود رو گذروندند اینها و باید برکنار بشند.
آخرین روزهای پیش از تشکیل کابینه جدید حسن روحانی، بازار رایزنی‌ها، توصیه‌ها و پیشنهادها به حسن روحانی برای انتخاب یا عدم انتخاب افراد برای تصدی پست‌های مختلف داغه. بخش از این پیشنهادها رو نهادهای مدنی و گروه‌های حقوق بشری ارائه می‌دن که قدرتی برای اعمال نظر خودشون ندارن. برخی از توصیه‌ها هم از سوی مقام‌هایی میشه که از همه ابزارها برخوردارن. همکارم مهرداد میردامادی در این باره بیشتر گزارش میده.
دو هفته دیگر تا مراسم تحلیف و آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است. به طور معمول پس از انتخابات و پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید، موضوع انتخاب کابینه و نحوه گزینش افراد مطرح می شود. حسن روحانی خود در جلسه هیئت دولت 28 تیر ماه از ویژگی‌ها و نحوه رایزنی برای شکل دهی به کابینه جدید سخن گفت و اظهار داشت که نظر گروه‌ها و افراد از طیف‌های مختلف را شنیده است.
در دولت 12 افرادی که میان مسئولیت رو به عهده می‌گیرند، کاملاً باید نظر مردم را که در انتخابات آمدن شرکت کردند و 24 میلیون رأی دادن به طور کامل باید قبول داشته باشن. ما مبنای ما دموکراسی است، مبنای ما رأی مردمه، مبنای ما قانون اساسی هست. بحث این جناح یا اون جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن.
در ارتباط با مضمون همین سخنان، 11 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار عدم ابقای مصطفی پور محمدی در مقام وزارت دادگستری شدند. آنها در این نامه آوردند با توجه به پیشینه آقای پور محمدی، ابقاء وی در مقام فعلی منعکس کننده وعده های شما و اعتمادی که رای دهندگان به شما دادند نیست. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی که از نزدیک با سابقه آقای پور محمدی آشناست، درباره دلیل مخالفت با ابقای مصطفی پور محمدی میگوید:
نام مصطفی پور محمدی در کنار آقای رئیسی خاطره دوران تلخی زنده میکنه. مشخصه که اعدام 67 به تعبیر خانم زهرا رهنورد با آب زمزم هم نمیشه شستش مسئله شد. این طبیعیه که فعالان حقوق بشر و سیاسی بخواهند لاقل چنین فردی در این کابینه نباشه.
اینکه آقای روحانی اختیار یا اراده‌ای برای کنار گذاشتن افراد شناسنامه‌داری مانند مصطفی پور محمدی را دارد یا نه، در نظر تقی رحمانی این گونه ارزیابی می‌شود.
باید دید آقای روحانی به کجا نگاه میکنه، یعنی باید آیا مسئله آقای روحانی هست یا نیست. ظاهرا به انتخابات نگاه کنیم، نباید آقای مصطفی پور محمدی رو بذاره، ولی در این حال باید به یه نکته هم توجه کنیم که آقای روحانی اولویت‌هاش چی هست.
با وجود آنکه دخالت در انتخاب اعضای کابینه امر بی سابقه ای نیست، اما میزان مشارکت اجتماعی در انتخابات گذشته، انتظارات از نحوه و میزان مقاومت رئیس جمهوری در برابر این دخالت‌ها را افزایش داده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
علی مطهری نایب رئیس مجلس و دو عضو فراکسیون امید از اینکه حسن روحانی فهرست کامل کابینه پیشنهادیشو با رهبر جمهوری اسلامی ایران هماهنگ بکنه انتقاد کردند. مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی همراه ما است تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای واحدی، چرا آقای روحانی اعضای هیئت دولتش رو با رهبر هماهنگ میکنه؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. من حقیقتا نمیدونم مبنای این کار چی هست، یعنی تا اونجایی که من میدونم و مطمئنم هستم نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی هیچ الزامی وجود نداره که رئیس جمهور وزراش رو با رهبر هماهنگ کنه. تنها در مورد یک وزیر که اونم وزارت کشور هست میشه این توجیه رو پیدا کرد که چون اگر وزیر با رهبر هماهنگ نشه، رهبر بعد از انتخاب وزیر جانشینی فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی رو به وزیر محول ممکن نکنه. اگر اصرار دارن که جانشینی فرماندهی رو داشته باشن، باید برن وزیر کشور رو هماهنگ کنن. در مورد سایر وزرا برای سر صلاحیت‌های قانونی وجود داره و از همه مهمتر مجلس موظف هست که صلاحیت رو رسیدگی کنه. من نمیفهمم این هماهنگی با رهبر یعنی چی، که البته نتیجه همین شده که اگر یه روزی میگفتن 4 تا وزیر، بعد شد 5 تا وزیر و الان کار به جای رسیده که اگه آقای روحانی هم نمیگفت هماهنگ میکنم، رهبر میره در کار وزارت علوم دخالت میکنه، در کار وزارت نفت دخالت میکنه، در کار کل وزرا دخالت میکنه. یعنی در واقع این مبنای غلطی که گذاشته شده و روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه. ای کاش آقای روحانی یا کسی دیگه بیاد دلیلش رو بگه، چون ماها که دلیل براش پیدا نکردیم.
ولی یکی از وعده های آقای روحانی این بود که وزیران و مدیرانی که به کار میگیره کسایی باشن که خواسته اون 24 میلیون نفری که بهش رأی دادن رو برآورده کنن. این هماهنگی چقدر در راستای وعده آقای روحانی هست؟
اگر حرکات آقای خامنه ای چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات رو ببینیم، از جمله نگاه ایشون در پیام تبریکی که داره که برای اولین بار در 28 سال رهبری به رئیس جمهور منتخب تبریک نگفته و حتی در همون پیام هم شروع کرده به انتقاد از دولت و گفتمان دولت، اون موقع میشه فهمید که این هماهنگی اتفاقا در تضاد کامل هست با اون چیزی که اکثریت افرادی که شرکت کردن یا اکثریت مردم، تو ممکن اکثریت مردم حتی از آقای روحانی هم عبور کرده باشن، اکثریت افرادی که در انتخابات شرکت کردن و 24 میلیون رأی که آقای روحانی مرتب برای تأکید میکنه، این هماهنگی با رهبری به نظر من درست در تضاد با اونه. برای اینکه رهبر نشون داده که خیلی موافق نیست، حتی عصبانی از نتیجه آرا. به همین جهت من معتقدم که این اولین خلف وعده و بدترین خلف وعده آقای روحانی هست با هماهنگی با رهبری، که عرض می‌کنم ضمن که کار قانونی نیست و کار ضروری نیست، در این مورد به خصوص با توجه به رفتار و گفتار آقای خامنه‌ای در دو ماه اخیر این ضدیت کامل با آرای 24 میلیون نفر هست.
حالا اگر حسن روحانی برای تشکیل کابینش هم با اصولگرایان و هم با اصلاح طلبان همکاری بکنه، آیا ممکنه در این زمینه چالشی پیش روش باشه؟
ببینید، اگر واقعا قرار گفتمانی باشه همکاری ها، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی کسانی که به هر حال آقای روحانی حرفایی که در ایام انتخابات زده در مورد کسانی که فقط اعدام و زندان بلدن، در مورد دولت تفنگدار، در مورد نظارت استصوابی، این که من جای دیگه هم گفتم در تبریزشون صحبت کرد، گفت رأی برید که صدا و سیما رو از اینها در بیاریم. آخ چطور میشه کسانی که در واقع علت اصلی رفتارهای غلط همون دولت تفنگدار و صدا و سیما شورای نگهبان هستن، بیان در دولت آقای روحانی و در مسائل بحرانی یا حتی مسائل عادی گفتمانی رو که ایشون ادعاشو داره، من کم کم تردید میکنم که ایشون به اون گفتمان اعتقاد داشته باشه، بیشتر به نظر میرسه گفتار بوده تا گفتمان، گفتاری بود برای اخذ رأی. به نظر من این تشکیل شرکت سهامی اولا انسجام دولت را از می بره و ثانیا اون گفتمانی که آقای روحانی ادعاش رو کرده زیر سوال میبره. این کار نتیجه‌اش میشه که دولت منسجم نخواهد، و ضمن اینکه طرف مقابل الان داره چیکار میکنه، طرف مقابل داره مرتبا از روز بعد از انتخابات که بزرگترین نمادش همین انتخاب رئیس دانشگاه آزاده، داره در کسانی رو به سمت هایی که در اختیار خودش منصوب میکنه که دقیقاً مقابل رأی مردم هستن. به نظر من این نوع مماشات نتیجه میشه که حتی در حد دولت اول هم آقای روحانی موفق نخواهد بود.
ممنونم از مشتاق واحدی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین.
موفق باشید.
سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در زندانهای آمریکا شد. بهرام قاسمی با مردود شمردن هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، آن را مصداق دخالت در امور داخلی ایران و غیر قابل قبول دانست. پس از قتل 3 عضو یک خانواده اسرائیلی با چاقو و نیز کشته شدن 3 فلسطینی دیگر در درگیری‌های روز جمعه 30 تیرماه، 3 کشور مصر، سوئد و فرانسه خواستار برگزاری جلسه فوری در شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی شورگی وزیر دفاع روسیه گفته است مقامات رسمی این کشور در گفتگوهای صلح در قاهره توانستند با شورشیان میانه‌روی سوری درباره نحوه ایجاد یک منطقه امن در غوطه در نزدیکی دمشق به توافق برسند. 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. به گفته یک عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس، شمار کودکان در زندان‌های ایران افزایش یافته و به بیش از 2300 نفر می‌رسد. برای دومین بار طی 2 هفته اخیر ایران از توقیف یک شناور صیادی متعلق به عربستان در آب‌های ساحلی‌اش خبر داد. مدیر روابط عمومی شیلات استان بوشهر گفته لنج صیادی در نزدیکی جزیره فارسی با 5 سرنشین هندی توقیف شده است. کمتر از 1 هفته پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه فعالیت‌های موشکی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد تولید 2 نوع موشک که به خاک سوریه شلیک شده است، افزایش می‌یابد. نشریه فالن پالیسی روز جمعه 30 تیر ماه در گزارشی اختصاصی به نقل از 3 منبع نزدیک به کاخ سفید که به نامشان اشاره نشده از نارضایتی دونالد ترامپ از وزیر خارجه‌اش در زمینه توافق هسته‌ای یا همان برجام خبر داد. تام بوسرت، مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن در راستای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه بر برکناری فوری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نخواهد کرد.
به بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز رسیدیم. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، و با هم روزنامه‌های چاپ امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، انتخاب اعضای کابینه آقای روحانی چه بازتابی در روزنامه‌ها داشتن؟
امروز روزنامه خراسان یک گزارش منتشر کرده درباره دیدار اعضای فراکسیون مستقلین ولایی که بخشی از اصولگرایان هستند و چندی پیش از فراکسیون اصولگرایان در واقع انشعاب کردن، فراکسیون مستقلی رو تشکیل دادن. اونها با آقای حسن روحانی به نوشته روزنامه خراسان دیدار کردن و سخنگوی این فراکسیون گفته که آقای روحانی در این دیدار تاکید کرده که در کابینه 12 از 50% وزرای فعلی استفاده خواهد کرد، اما 50% وزرا تغییر خواهند کرد. البته روزنامه خراسان اشاره کرده که آقای موسوی تبریزی از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان گفته که آقای روحانی با رأی و حمایت اصلاح طلبان رئیس جمهور شده و باید در چیدمان کابینه و تعیین وزرا بیشتر به اصلاح طلبان توجه کنه. روزنامه بهار هم امروز گزارشی داره با تیتر کابینه جای آشتی ملی نیست و در این گزارش اشاره کرده که طیفی از اصولگرایان طرحی به نام آتش بس و طیفی از اصلاح طلبان طرحی به نام آشتی ملی رو اعلام کردن و خواستار این هستن که دولت آقای روحانی در دولت 12 در واقع ترکیبی از اصولگرایان و اصلاح طلبان باشه. اما این روزنامه تأکید کرده که تبدیل کابینه به یک شرکت سهامی به قصد ایجاد آشتی ملی یا آتش بس بین جناح‌های سیاسی سبب خواهد شد که خواسته های کسانی که به آقای روحانی در انتخابات رأی دادن عملی نشه. روزنامه شرق هم امروز گزارشی داره درباره اینکه آقای روحانی از طریق یکی از وزرای خودش به علی اکبر ناطق نوری پیشنهاد داده دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت آینده بشه، اما آقای ناطق نوری این پیشنهاد رو رد کرد.
از کابینه فراجناحی آقای روحانی که بگذریم، فرهاد رهبر به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد آغاز به کار کرده. در این باره روزنامه ها چی نوشتن؟
روزنامه فریختگان که خودش ارگان مطبوعاتی دانشگاه آزاد هست امروز گزارشی داره درباره مراسم معارفه فرهاد رهبر، مشاور آقای ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، که حالا با حکم آقای علی اکبر ولایتی که با حکم خودش با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب شده، روز گذشته کار خودش رو آغاز کرد آقای فرهاد رهبر. ایشون تاکید کرده به نوشته این روزنامه که دانش و دینداری از این پس در صدر برنامه‌های دانشگاه آزاد قرار خواهد گرفت. نکات دیگری رو هم درباره برخی از تغییرات احتمالی در دانشگاه آزاد ایشون بیان کرده. اما همزمان روزنامه قانون امروز گزارشی داره با این عنوان که آزادی دانشگاه آزاد در دستان دو قوه هست، یعنی دولت و مجلس. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس قانون آقای فرهادی وزیر علوم فعلی باید آقای رهبر رو خودش تایید کنه و بعد معرفی کنه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا اونجا پرونده ایشون رسیدگی و حکم ریاست دانشگاه آزاد رو بگیره. فعلا ایشون سرپرست است که آقای فرهادی به نوشته روزنامه قانون میتونه این کار رو انجام نده. نکته دوم، همین روزنامه نوشته کمیسیون آموزش مجلس که چهره ای مثل محمد رضا عارف که خود رو اصلاح طلب میدونه در اون هست، باید وارد رایزنی بشه با مقام های دولتی و جلوی انتصاب و انتصاب کامل آقای فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد رو بگیره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم. مرسی.
سر میزنیم به دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. بازی‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی به میزبانی لهستان در حال برگزاری، در رقابت‌های سنگ‌نوردی رضا علیپور قهرمان و رکورددار جهان موفق شد یک مدال طلا هم از این مسابقات نصیب خودش کنه و با موفقیت رقابت‌ها رو به پایان برسونه. سنگ‌نوردی در بازی‌های المپیک 2020 جزو برنامه بازی است و علیپور میتونه از چهره های امیدوار به کسب مدال باشه در المپیک بعدی. اما در رقابت های کاراته زنان، حمیده عباس‌علی به نوشته خبرگزاری ایسنا با چشمانی گریان فرودگاه رو در واقع از فرودگاه به مقصد لهستان اعزام شد، به این دلیل که سمانه خوشقدم مربی تیم ملی نتونست او رو همراهی کنه به خاطر اینکه روادید در واقع سفر رو نداشت و عباس‌علی بدون مربی عازم لهستان شد. خبر بعدی محرومیت سه بازیکن تیم استقلال به دلیل عدم همراهی تیم ملی فوتبال امید در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا به میزبانی قرقیزستان. این سه بازیکن مهدی قائدی، مجید حسینی و امید نورافکن هستند که تیم ملی امید رو همراهی نکردن و با محرومیت مواجه شدن، که بحث زیاد بوده در این خصوص که این سه بازیکن تصمیم شخصیشون نبوده، باشگاه به اونا اجازه نداده و قاعدتاً اگر جریمه ای هست نباید شامل بازیکنان بشه. درگیری فیزیکی در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، خبریه که سایت برنا منتشر کرده. حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و درگیری فیزیکی او با غلام حسنوی مربی سابق تیم صنعت نفت که برای پیگیری شکایتش در فدراسیون حضور داشته در سازمان لیگ، و طبق اونچه که در گزارش ها منتشر شده قرارداد او مخدوش بوده، دست برده شده بوده تو قرارداد او و او به شدت به این موضوع معترض بوده که چرا در قراردادش در واقع تقلب شده. و خبر آخر، مربیگری وحید هاشمیان در آلمان. او رسما به کادر فنی تیم نوجوانان هامبورگ پیوسته. هاشمیان در بوندسلیگا سالها بازی کرده و مدارج مربیگری رو هم پشت سر گذاشته. دیشب همچنین در رقابت‌های لیگ برتر روسیه از هفته دوم مسابقات روبین کازان مقابل زنیت سن پترزبورگ 2-1 شکست خورد. سردار آزمون در این دیدار هم نیمکت نشین بود، در نیمه دوم وارد میدان شد، نتونست تغییری در نتیجه بازی ایجاد کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 صبح این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به اونایی که اکنون به جمع شنونده‌ها و بیننده‌های این برنامه پیوستند سلام و صبح بخیر میگم.
من پروانه وحیدمنش در صبحانه با خبری دیگر همراه شما هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا، ایران خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در این کشور شد.
سه کشور خواستار برگزاری جلسه فوری سازمان ملل در مورد درگیری‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند.
1996. دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران و روسیه به توافق رسیدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در زندان‌های آمریکا شد. بهرام قاسمی با مردود شمردن هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، آن را مصداق دخالت در امور داخلی ایران و غیر قابل قبول دانست. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد نکند با پیامدهای جدی و تازه‌ای مواجه خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران اقدام به نقض امنیت ملی و قوانین جمهوری اسلامی کردند و قوه قضاییه به گفته وی مستقل از قوای دیگر با آنها برخورد می‌کند. در سالهای اخیر و به ویژه پیش از برجام، تعدادی از شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله در ایالات متحده به اتهام نقض تحریم ایران و ارتباط با جمهوری اسلامی دادگاهی شدند.
پس از به قتل رسیدن سه عضو یک خانواده اسرائیلی با چاقو و نیز کشته شدن 4 فلسطینی در درگیری‌های روز جمعه 30 تیر ماه، سه کشور مصر، سوئد و فرانسه خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. گزارش‌ها حاکی است خشم فلسطینی‌ها از محدودیت‌ها و تشدید تدابیر امنیتی که اسرائیل برای نمازگزاران در مسجد الاقصی برقرار کرده، روز جمعه 30 تیر که آن را روز خشم نامیدند، به درگیری‌های گسترده انجامید. اسرائیل در پی کشته شدن 2 عضو مرزبانی خود و زخمی شدن 1 تن دیگر، از هفته گذشته تدابیر امنیتی در اطراف مسجد الاقصی را گسترش داد. دولت آمریکا که پیشتر از عواقب گسترش بحران بر سر مسجد الاقصی ابراز نگرانی کرده بود، در پی رخدادهای روز جمعه 2 طرف را به آرامش دعوت کرد.
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و همچنین کره شمالی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، حدود 1 ماه پیش سنای آمریکا به وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران رأی داد، اما این طرح برای اصلاح از جمله بخش‌های مربوط به وضع تحریم علیه کره شمالی متوقف شد و مجلس نمایندگان هم آن را به رأی نگذاشت. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها اظهار نگرانی کرده که تغییرات مرتبط با کره شمالی باعث بروز تأخیر بیشتر برای ارائه در سنا شود. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
بعد از ظهر روز شنبه به وقت آمریکا، رهبران نمایندگان دموکرات‌ها در کنگره آمریکا خبر دادند که با جمهوری‌خواهان بر سر تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. تصویب نهایی این تحریم‌ها با وجود یک بار تایید لایحه آن در سنای آمریکا به دلیل اختلاف نظر میان دو جناح عمده سیاسی آمریکا تاکنون به تأخیر افتاده بود. جمهوری‌خواهان خواستار اضافه شدن تحریم‌های علیه کره شمالی به لایحه مرتبط با قانون این تحریم‌ها بودند و از سوی دیگر دموکرات‌ها نیز بر لزوم اعمال تحریم علیه روسیه تأکید داشتند. در این میان هر دو جناح بر سر اعمال تحریم علیه ایران به دلیل آنچه ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران نامیده شده توافق داشتند.
بر اساس قوانین آمریکا هر بازبینی در لوایح باید به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا برسد و همین باعث تأخیر در تصویب نهایی این لایحه شده است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای با استقبال از دستیابی به توافق درباره این لایحه در همین حال ابراز نگرانی کرده که گنجاندن نام کره شمالی در لایحه تحریم‌ها ممکن است باعث تأخیر در تصویب آن در سنا شود، در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا بر سر اعمال تحریم‌ها علیه ایران با یکدیگر متحد هستند، اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه با اختلافاتی همراه بوده است. ساعتی پس از اعلام خبر توافق نمایندگان کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نسبت به آنچه پیامدهای ناخواسته تصویب تحریم‌های تازه خواند، هشدار داد. اشاره اتحادیه اروپا به احتمال اعمال تحریم‌های علیه شرکت‌هایی است که همکاری‌هایی در حوزه انرژی با روسیه و ایران داشتند. در صورتی که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این لایحه اصلاح شده را تصویب کنند، این مصوبه باید به تایید رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد و پس از آن اجرایی خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه گذشته 18 شخص حقیقی و نهاد را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران هدف تحریم‌هایش قرار داد.
ادامه خبرها. وزیر دفاع روسیه روز شنبه در قاهره از امضای یک توافق با شورشیان میانه‌روی سوری بر سر مناطق امن در سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی شویگو گفته است مقامات رسمی روسیه در گفتگوهای صلح در قاهره توانستند با شورشیان میانه‌روی سوری درباره نحوه ایجاد یک منطقه امن در قوطه در نزدیکی دمشق به توافق برسند. منطقه امن قوطه در شرق دمشق یکی از 4 منطقه امنی است که ایران و روسیه در اردیبهشت گذشته به شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه پیشنهاد دادند. این در حالی است که طرح مناطق امن در سوریه در آخرین گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان میان ایران، ترکیه و روسیه شکست خورد. روسیه میگوید بر سر حدود مرزی منطقه امن و نحوه ارسال کمک‌های بشردوستانه با شورشیان به توافق رسیده است. منطقه قوطه بزرگترین محل حضور شورشیان سوری در نزدیکی پایتخت این کشور است.
به گفته یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، شمار کودکان در زندان‌های ایران افزایش یافته و به بیش از 2300 نفر می‌رسد. محمد جواد فتحی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه افزایش شمار کودکان در زندان نشان از افزایش تعداد مجرمان زن دارد، خواستار راه اندازی مهد کودک ها در زندان شد. آقای فتحی افزود این مهد کودک ها باید به گونه ای ساخته شوند که کودکان احساس نکنند در محیط غیر طبیعی و ویژه هستند. این نماینده مجلس وجود 2300 کودک به همراه والدین خود در زندان‌ها را وضعیتی بسیار عجیب و قابل تأمل دانسته و سازمان زندان‌ها خواست آمار شفافی از تعداد مادران زندانی ارائه کند. در حال حاضر آمار دقیقی در مورد تعداد زنان زندانی در زندان‌های کشور وجود ندارد، اما آنگونه که آمار منتشر شده در سال 92 نشان می‌دهد، حدود 3% زندانیان ایران را زنان تشکیل می‌دهند.
نیروهای حزب الله لبنان به همراه ارتش سوریه روز شنبه در دومین روز نبرد با گروه‌های اسلام‌گرا به پیشروی خود ادامه دادند. به گزارش رسانه‌های هوادار بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در این عملیات این گروه‌ها از آخرین پناهگاه‌های خود در منطقه مرزی دو کشور سوریه و لبنان بیرون رانده می‌شوند. در این باره همکارم کیوان حسینی بیشتر گزارش می‌دهد.
چنانکه خبرگزاری رویترز گزارش داده، عملیات مشترک گروه حزب الله لبنان و ارتش سوریه که از روز جمعه آغاز شده، یک هدف مشخص دارد: پاکسازی مناطق مرزی دو کشور سوریه و لبنان از اسلامگرایان وابسته به القاعده، همانها که زمانی به نام جبهه النصره در سوریه اعلان موجودیت کردند و بعدتر نامشان را به جبهه فتح الشام تغییر دادند. روز شنبه یک واحد رسانه‌ای شبه نظامی وابسته به گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه موفق شده کنترل برخی مناطق مرزی را به دست بگیرد. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش سوریه نیز در این عملیات بخش سوری مناطق مرزی را بمباران کردند. گروه حزب الله لبنان میگوید در روز نخست این عملیات 23 تن از شبه نظامیان گروه جبهه النصره و دست کم 5 تن از اعضای این گروه کشته شدند. اما رویترز روز شنبه گزارش داد که تعداد تلفات گروه حزب الله به حدود 15 تن رسیده و کشته شدگان جبهه النصره نیز به 43 تن افزایش یافته. ارتش لبنان اعلام کرده که در این عملیات مشارکت نمی‌کند. در این حال منابع مطلع به رویترز گفتند که ارتش لبنان زیر نظر سازمان ملل متحد وظیفه تأمین امنیت آوارگان سوری و انتقالشان به مناطق امن را بر عهده گرفته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل UNHCR نیز اعلام کرده که در حال آماده سازی امکانات برای آوارگانی است که در پی عملیات جدید به سوی لبنان خواهند رفت. در حال حاضر در اردوگاه‌های شرق ارسال، منطقه‌ای در شرق لبنان، جایی در نزدیکی درگیری‌های دو روز اخیر، هزاران پناهجوی سوری اسکان داده شدند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، در جنگ داخلی سوریه به هواداری از حکومت بشار اسد وارد درگیری‌های نظامی شده است.
یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و پیام بگذارید. ما پیام‌های شما رو با صدای خودتون پخش می‌کنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، من یک شخص عادی هستم، یک کارگرم. میتونم به جرأت قسم بخورم 95% از مردم ایران شما رو نمیخوان و رژیمتون هم نمیخوان. با مردم چنین رفتار کردی که هیچ کس شما رو نمیخواد.
میخواستم به کشورهای عربی بگم شما که اینقدر با آمریکا دوست و صمیمی شدید، چرا بین اسرائیل و فلسطین نمیاید مرزبندی کنید با کمک آمریکا که دیگه آدم کشی و خونریزی دست بردارن؟
پرزیدنت ترامپ به ایران اخطار داد در رابطه با آزادی شهروندان امریکایی. امیدوارم آقای خامنه‌ای شما فرق بین اخطار و درخواست رو متوجه باشید، چون اوباما از شما درخواست میکرد، ایشون به شما اخطار داد. اخطار ایشون مثل اوباما نیست، اینو باور بفرمایید، چنانی که بشار اسد متوجه شد.
آخرین روزهای پیش از تشکیل کابینه جدید حسن روحانی، بازار رایزنی ها، توصیه ها و پیشنهادها به حسن روحانی برای انتخاب یا عدم انتخاب افراد برای تصدی پست های مختلف داغه. بخش از این پیشنهادها رو نهادهای مدنی و گروه های حقوق بشری ارائه میدن که قدرتی برای اعمال نظر خودشون ندارن. برخی از توصیه ها هم از سوی مقام هایی میشه که از همه ابزارها برخوردارن. همکارم مهرداد میردامادی در این باره بیشتر گزارش میده.
دو هفته دیگر تا مراسم تحلیف و آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است. به طور معمول پس از انتخابات و پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید، موضوع انتخاب کابینه و نحوه گزینش افراد مطرح می شود. حسن روحانی خود در جلسه هیئت دولت 28 تیر ماه از ویژگی ها و نحوه رایزنی برای شکل دهی به کابینه جدید سخن گفت و اظهار داشت که نظر گروه ها و افراد از طیف های مختلف را شنیده است.
در دولت دوازدهم افرادی که میان مسئولیت رو به عهده می گیرن، کاملا باید نظر مردم را که در انتخابات آمدن شرکت کردند و 24 میلیون رأی دادن، به طور کامل باید قبول داشته باشن. ما مبنای ما دموکراسی است، مبنای ما رأی مردمه، مبنای ما قانون اساسی هست. بحث این جناح یا اون جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن.
در ارتباط با مضمون همین سخنان، 11 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار عدم ابقای مصطفی پور محمدی در مقام وزارت دادگستری شدند. آنها در این نامه آوردند با توجه به پیشینه آقای پور محمدی، ابقاء وی در مقام فعلی منعکس کننده وعده های شما و اعتمادی که رای دهندگان به شما دادند نیست. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی که از نزدیک با سابقه آقای پور محمدی آشناست، درباره دلیل مخالفت با ابقای مصطفی پور محمدی میگوید:
نام مصطفی پور محمدی در کنار آقای رئیسی خاطره دوران تلخی زنده میکنه. مشخصه که اعدام 67 به تعبیر خانم زهرا رهنورد با آب زمزم هم نمیشه شستش مسئلهش. این طبیعیه که فعالان حقوق بشر و سیاسی بخواهند لااقل چنین فردی در این کابینه نباشه.
اینکه آقای روحانی اختیار یا اراده‌ای برای کنار گذاشتن افراد شناسنامه‌داری مانند مصطفی پور محمدی را دارد یا نه، در نظر تقی رحمانی این گونه ارزیابی می‌شود.
باید دید آقای روحانی به کجا نگاه میکنه، یعنی باید آیا مسئله آقای روحانی هست یا نیست. ظاهرا به انتخابات نگاه کنیم، نباید آقای مصطفی پور محمدی رو بذاره، ولی در این حال باید به یه نکته هم توجه کنیم که آقای روحانی با اولویت‌هاش چی هست.
با وجود آنکه دخالت در انتخاب اعضای کابینه امر بی سابقه ای نیست، اما میزان مشارکت اجتماعی در انتخابات گذشته، انتظارات از نحوه و میزان مقاومت رئیس جمهوری در برابر این دخالت‌ها را افزایش داده است.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز یکشنبه. امروز آسمان بیشتر مناطق کشور صاف و آفتابیه، اما در نوار شرقی کشور وزش باد شدید پیش بینی میشه و در منطقه زابل در بعضی ساعت‌ها این وزش باد همراه با گرد و خاکه. شرق دریای عمان هم امروز و فردا مواجه. امروز اهواز با 50 درجه سانتیگراد بالای صفر همچنان داغ و گرمترین شهر کشوره. شهر کرد هم با 9 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز مانند بیشتر مناطق کشور صاف، اما در بعد از ظهر شاهد وزش باد خواهد بود.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در زندان‌های آمریکا شد. بهرام قاسمی با مردود شمردن هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، آن را مصداق دخالت در امور داخلی ایران و غیر قابل قبول دانست. پس از قتل 3 عضو یک خانواده اسرائیلی با چاقو و نیز کشته شدن 3 فلسطینی در درگیری‌های روز جمعه 3 تیر ماه، 3 کشور مصر، سوئد و فرانسه خواستار برگزاری جلسه فوری شد در شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگی شورگی وزیر دفاع روسیه گفته است مقامات رسمی این کشور در گفتگوهای صلح در قاهره توانستند با شورشیان میانه‌روی سوری درباره نحوه ایجاد یک منطقه امن در غوطه در نزدیکی دمشق به توافق برسند. دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند. به گفته یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، شمار کودکان در زندان‌های ایران افزایش یافته و به بیش از 2300 نفر می‌رسد. برای دومین بار طی 2 هفته اخیر ایران از توقیف یک شناور صیادی متعلق به عربستان در آب‌های ساحلی‌اش خبر داد. مدیر روابط عمومی شیلات استان بوشهر گفته لنج صیادی در نزدیکی جزیره فارسی با 5 سرنشین هندی توقیف شده است. کمتر از یک هفته پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه فعالیت‌های موشکی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد تولید 2 نوع موشک که به خاک سوریه شلیک شده است افزایش می‌یابد. نشریه فالن پالیسی روز جمعه 30 تیر ماه در گزارشی اختصاصی به نقل از 3 منبع نزدیک به کاخ سفید که به نامشان اشاره نشده از نارضایتی دونالد ترامپ از وزیر خارجش در زمینه توافق هسته‌ای یا همان برجام خبر داد. تام بوسرت و مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در راستای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه بر برکناری فوری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نخواهد کرد. اصلاح نظام بانکی بنا به گفته مسئولان دولتی از اولویت‌های کابینه 12 خواهد بود. از سوی دیگه بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی مطالبات این بانک از بانک‌های تجاری در پایان سال 95 نسبت به پایان سال 94 افزایش پیدا کرده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آقای علوی به نظر شما دلیل این افزایش بدهی چیه؟
خب طبیعیه، برای اینکه بانک‌ها بتونن فعالیت‌های جاری و پرداخت‌های خودشون نسبت به مشتریان رو مدیریت کنن میبایز حد مطلوبی از نقدینگی رو دارا باشن. اما بانک‌ها به علت رکود طولانی سال‌های گذشته و سوداوری ناکافی دارای نقدینگی لازم نیستن، بنابراین ناچارن که کسری نقدی خودشون رو به شیوه‌های گوناگونی و از جمله وام گرفتن از بانک مرکزی تأمین کنن. نقدینگی بانک‌ها معلول یک سلسله عواملی است و با افزایش اون ریسک بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کنه.
خب راجع به عوامل صحبت کردین، چه عواملی؟
مهمترین عوامل افزایش مطالبات معوقه بانک‌های تجاری نسبت به دولت و بخش خصوصی وام‌های تکلیفی بانک‌ها به بخش‌های گوناگون اقتصاد که دولت اونها رو مجبور می‌کرد که این کارو انجام بدن و بنگاهداری بانک‌ها به خصوص فعالیت در بخش مستغلات و مسکن و در نهایت مدیریت نابسامان و فاسد نظام بانکی بوده. در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها به شکل مستغلات که به علت رکود غیر قابل فروشه و این موجب قفل دارایی‌های بانک‌ها شده. خود دولت هم به بزرگترین بدهکار نظام بانکی تبدیل شده و مجموعه این عوامل در ترکیب با رکود اقتصادی سال‌های گذشته شرایط فعلی رو به وجود آوردن، یعنی اینکه بانک‌ها نقدینگی ندارن و مجبورن از بانک مرکزی قرض بگیرن.
حالا از دیدگاه شما دولت چه راهکارهایی برای حل این مشکل بدهی داره؟
دولت یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکیه و خودش از کسر بودجه رنج میبره و طبیعیه که نمیتونه کار زیادی رو انجام بده، به ویژه اینکه حل مشکلات بانکی در ایران و همین مشکل نقدینگیشون مشروط به وجود آمدن یک شرایطی از جمله رونق فراگیر و پایدار در اقتصاد ایرانه، به طوری که بخصوص بازار مسکن و مستغلات به هر حال فعال بشن، رونق بگیرن و بانک‌ها بتونن دارایی خودشون رو به پول نقد نزدیک بکنن، از طرف دیگه بتونن به اصطلاح سودآور بشن تا در این مسیر بتونن به تدریج از وابستگی خودشون به بانک مرکزی بکاهن و نقدینگی خودشون رو تأمین کنن. البته چنین شرایطی در کوتاه مدت میسر نیست و زمان طولانی لازم داره.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد که همراه ما بودی.
متشکرم از شما.
امروز بردی افشین در گزارش موسیقی خودش نگاهی داشته به خبرهای دنیای موسیقی در هفته که گذشت.
در 48 ساعت گذشته در سراسر جهان بسیاری به درگذشت غیر منتظره چستر بنینگتون از سر تأثر واکنش نشون داده اند. آقای بنینگتون یک خواننده و آهنگساز مطرح آمریکایی بود و او به هنگام مرگ تنها 41 سال سن داشت. پلیس دیروز رسما اعلام کرد آقای بنینگتون با حلق‌آویز کردن خودکشی کرده. او اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود به افسردگی مبتلا بوده. چستر بنینگتون رو بسیاری به عنوان مرد اصلی گروه لینکن پارک میشناسند، گروهی که طی 2 دهه فعالیتش ارائه‌گر یک جور موسیقی نوین سبک هوی متال بود، موسیقی که در اون عناصری از موسیقی رپ و الکترونیک هم به گوش خورده میشه. لینکن پارک در سال 2000 میلادی با انتشار همون اولین آلبومش تونست توجهی بین المللی رو به خودش جلب کنه، آلبومی با عنوان نظریه دورگه. I cannot take this anymore. Saying everything I said before. All these words they make no sense. I find bliss in ignorance. Less I hear, the less you say. You'll find that out anyway. Just like before. خبر درگذشت یک هنرمند جوان و مستعد فرانسوی هم در روزهای گذشته بسیاری رو بهت زده کرد. باربرا ولدنز که 35 ساله بود و بسیاری برای او آینده‌ای درخشان متصور بودند. خانم ولدنز در یک جشنواره موسیقی در جنوب شرق فرانسه مشغول اجرا بود که بر روی صحنه درگذشت. تصور میشه در پی برق گرفتگی او دچار ایست قلبی شده. پلیس مشغول بررسی این حادثه دلخراشه. باربرا ولدنز زمستان سال گذشته خورشیدی اولین آلبومش رو منتشر کرده بود، اثری با عنوان مردی با حرف میم بزرگ. Quand tu me diras que tu as pris une maîtresse, je ne veux pas t'avouer un soir, alors que je rentre un peu tard, que j'aime un autre homme que toi, et que ça se termine comme ça. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas de nos enfants, il y a assez de gens qui souffrent. Je ne veux pas que le tourment de leur départ nous engouffre à tout jamais dans les torpeurs de la solitude à plusieurs. دیروز یکی از بزرگان موسیقی معاصر آفریقای جنوبی و چهره‌ای مطرح در عرصه موسیقی ملل به خاک سپرده شد. ری پری، خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار که 10 روز پیش در 70 سالگی از دنیا رفت. این هنرمند برجسته ارائه‌گر آثاری در فضای موسیقی جاز تلفیقی و التقاطی بود و همینطور موسیقی محلی و نواحی آفریقای جنوبی. او مرد اصلی گروه استملا بود که طی 4 دهه فعالیتش در آفریقا بسیار محبوب و معروف بود. ری پری که در خانواده‌ای تهی‌دست از مهاجران مالاویایی در آفریقای جنوبی متولد شده بود، برای شنوندگان موسیقی خارج از آفریقا هم ناماشنا بود. او که گیتار رو به صورت خودآموز فرا گرفته بود، مشارکتی بسیار تأثیرگذار در ساخت و تولید یکی از آثار برجسته تاریخ موسیقی راک داشت. آلبومی با عنوان گریسلند از پول سایمن، هنرمند معروف آمریکایی، اثری جاودان و جریانساز که 31 سال پیش منتشر شد. صدای خوش ساز گیتار ری پری در قطعات برجسته این اثر برای هر شنونده‌ای قابل تشخیصه، از جمله در تک آهنگی با عنوان دختری با الماس‌هایی بر کف کفشانش. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues.
diamonds on the soles of your shoes. She's physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car key.
به ساعت 8 صبح و بخش خبر پایانی این برنامه نزدیک میشیم. میتونید بعد از پایان این برنامه اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما هستم با مروری دیگر بر اخبار ایران و جهان.